ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو به نشر میرسد و بعضی گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، از جمله گزارش در مورد این که مقامات آمریکایی میگویند رئیس جمهور اوباما نگفته است که عذرخواهی وی در مورد سوختاندن قرآن کریم در افغانستان وضعیت را در این کشور کاملا آرام ساخته است و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. سفیر امریکا در ناتو میگوید با وصف حوادث اسف بار اخیر در افغانستان، پیمان ناتو فعالیت‌های خود را در این کشور ادامه خواهد داد. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میخواهد امنیت قرارگاه‌های این کشور در افغانستان به قراردادی‌ها و یا قوای امنیتی افغان داده نشود. در ایران امروز صندوق‌های رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی این کشور باز شد. تفصیل خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو میگوید با وجود حملات اخیر بر افراد نظامی آمریکا در افغانستان بعد از حادثه غیر عمدی سوختاندن قرآن کریم در یک قرارگاه ناتو، این پیمان به فعالیت خود در افغانستان ادامه خواهد داد. سفیر آمریکا در ناتو ایو دال در بیان نمود یک چند حادثه غم انگیز نمیتواند تعیین کننده سیاست ناتو در افغانستان باشد. دالدر در شیکاگو که قرار است در ماه می کنفرانس ناتو در مورد افغانستان در آن برگزار شود در این مورد صحبت کرد. دالدر اظهار داشت در مجلس ناتو در شیکاگو در برابر مسائل دیگر برنامه جا دادن سیستم دفاعی راکت ها در اروپا هم مطرح خواهد شد. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میخواهد که مسئولیت امنیتی قرارگاه های آمریکا در افغانستان به قراردادی های خصوصی و یا قوای افغان داده نشود. این عمل می تواند برنامه رئیس جمهور اوباما را برای خروج قوای آمریکایی از جنگ 10 ساله افغانستان در وقت تعیین شده آن مشکل بسازد. عضو کانگرس از حزب جمهوری خواه هاروارد مکیون در پاسخ به حملات داخلی بر سربازان آمریکایی در افغانستان این پیشنهاد را ارائه نمود. او طی مصاحبه با یکی از تلویزیون های آمریکا گفت جنگ کافی است که جوانان آمریکایی در آن جان خود را به خطر می اندازند، اما حداقل این نگرانی وجود نداشته باشد که آنها در داخل قرارگاه خود هم به خطر روبرو هستند. مکیون همینطور با تقسیم اوقات رئیس جمهور اوباما برای بیرون کردن 20,000 سرباز آمریکایی از افغانستان مخالفت نشان داده و گفت که این اقدام پیش از وقت است. او افزود در این مورد شاید اختلاف نظر وجود داشته باشد، ولی به نظر وی سربازان آمریکایی باید در فصل جنگ در صحنه حضور داشته باشند. وزیر خارجه روسیه میگوید جامعه جهانی باید با کوشش‌های خود در رابطه با راه‌های ترانزیت به افغانستان ادامه بدهد، اما در این راستا باید به حفظ امنیت جمهوری‌های همسرحد با روسیه نیز توجه کند. سرگی لاوروف در این مورد در مصاحبه دیروزه خود با روزنامه روسیسکایا گازتا صحبت کرد. او با موافقتنامه‌های روسیه با پیمان ناتو در رابطه با انتقال اشیاء از طریق روسیه به قوای ناتو در افغانستان اشاره نموده، گفت که روسیه تعهدات خود را به جا می‌آورد، اما با گفته او این مهم است که انگیزه مشترک این مشارکت درک شود. وزیر خارجه روسیه افزود وظیفه اساسی این است که قوای ایسف مسئولیت سازمان ملل متحد را در ساحه از بین بردن تهدید تروریسم و مواد مخدر که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد به جا آورد. با گفته او تلاش‌های چندین ساله جامعه جهانی برای باثبات ساختن وضعیت در افغانستان نباید به هدر برود. امروز انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود. برای 290 چوکی پارلمان یا مجلس این کشور بیش از 3400 کاندید در سرتاسر ایران ثبت نام کردند. اکثر گروه‌های طرفدار اصلاحات این انتخابات را تحریم نمودند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای پیش بینی کرده است که تعداد زیاد مردم در این انتخابات سهم خواهند گرفت که با گفته او این عمل سیلی دیگر بر روی قدرت‌های غربی خواهد بود. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که کاندیدان متحد خامنه‌ای در این انتخابات پیش قدم خواهند شد. حامیان خامنه‌ای به رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد انتقاد می‌کنند و به این نظرند که حکومت وی نتوانسته است ایران را از بحران اقتصادی بیرون کند. در ایران در حدود 48 میلیون نفر واجد شرایط رأی می‌باشند. مقامات از مردم می‌خواهند که در این انتخابات سهم بگیرند و تلویزیون‌ها و رادیوها پی هم در این مورد تبلیغات کرده و رأی دادن را وظیفه دینی مردم می‌خوانند. بعد از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور این کشور در یک انتخاباتی که به گفته اصلاح طلبان با تقلب‌های جدی همراه بود، این اولین انتخابات پارلمانی در ایران می باشد. صلیب سرخ بین المللی قرار است امروز اشیای ضروری را به مردم ملکی در مناطق شهر حمص سوریه که هدف حملات قوای امنیتی این کشور قرار گرفته است برساند. بعد از آن که شورشیان در منطقه بابا عمر اعلان نمودند که از اینجا عقب نشینی تکتیکی کردند، حکومت بشار الاسد راه را برای رساندن کمک ها به این منطقه باز نمود. شورشیان گفتند که آنها با کمبود اسلحه روبرو بودند و شرایط بشری در اینجا برایشان قابل تحمل نبود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول روسیه و چین همه در رابطه با این که حکومت سوریه مانع رفتن رئیس شعبه خدمات کمکی این سازمان ولری آموس به سوریه شده است، اظهار تأسف عمیق نمودند. همزمان با این رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی دیروز اعلام کرد دو خبرنگار فرانسوی که در سوریه بند مانده بودند اکنون جور و سالم به فرانسه برگشتند. ادیت بویر و ویلیام دانیال از یک هفته بدین سو در شهر حمص گیر مانده بودند و بویر هفته گذشته هنگام بمباری قوای حکومتی زخمی شد. در این حادثه دو خبرنگار خارجی دیگر کشته شدند. گروهی از فعالان طرفدار دموکراسی آمریکایی و دیگر کشورها در مصر دیروز زمانی که محکمه ممنوعیت به سفرشان را برداشت، این کشور را به وسیله یک طیاره آمریکایی ترک کردند. با اساس گزارش خبررسانی رسمی مصر، 15 خارجی به شمول آمریکاییان مصر را ترک کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این اشخاص اتباعی آمریکا، نروژ، جرمنی و سربیا می باشند. خانم نولان اظهار داشت نگرانی واشنگتن در رابطه با پیگرد فعالان جامعه مدنی در مصر هنوز وجود دارد. برآمدن اتباع ما از مصر مشکل مسائل حقوقی و اجتماعات غیر حکومتی در مصر را حل نمی کند. نگرانی ما در رابطه با پیگرد افراد غیر حکومتی و فعالان جامعه مدنی در مصر در جای خود باقی است. ماه گذشته نیروهای امنیتی در مصر بالای دفاتر حقوق بشر و کارمندان آنها حمله کرده و اعضای این مؤسسات را به اتهام تمویل اعتراضات ضد حکومتی بازداشت کردند. و مقامات آمریکایی خبر دادند که یک مقام بلند مرتبه کره شمالی در یک سفر بی سابقه به ایالات متحده آمریکا می رود. معاون وزیر خارجه کره شمالی ری یونگ هو که نماینده کره شمالی در مذاکرات متوقف شده 6 جانبه روی برنامه خلع سلاح اتمی کره شمالی نیز است، به تاریخ 7 تا 9 مارس در پوهنتون سیراکس نیویورک در یک کنفرانس امنیتی شرکت می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند میگوید در این کنفرانس مقامات رسمی آمریکا شرکت ندارند و تنها کارشناسان سهم گرفتند. واشنگتن و پیونگ یانگ روز چهارشنبه اعلان کردند که کره شمالی آماده است برنامه اتمی و غنی‌سازی یورانیم را متوقف بسازد و در بدل این آمریکا به این کشور کمک‌های غذایی را فراهم می‌سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این گزارش ها برای نشر آمدند. با گفته مقامات آمریکا، رئیس جمهور این کشور نگفته است که عذرخواهی وی در رابطه با آتش زدن اوراق قرآن کریم در افغانستان اوضاع را در این کشور کاملا آرام ساخته است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. شکار غیرقانونی پرندگان نایاب در شمال افغانستان نسل بعضی از پرنده‌ها را به انقراض روبرو ساخته است. و برنامه فکر نو. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. به وقت کابل شنوندگان گرامی می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات آمریکایی می گویند رئیس جمهور این کشور باراک اوباما نگفته است که معذرت خواهی او به نارامی های اخیر در افغانستان کاملا پایان بخشیده است. سخنگوی قصر سفید جی کارنی به مصاحبه اخیر باراک اوباما اشاره کرده می گوید هیچ کسی نگفته است که معذرت خواهی اوباما وضعیت در افغانستان را به طور کامل آرام ساخته است. جزئیات بیشتر موضوع از ملیه احراری.
سخنگوی قصر سفید جی کارنی دیروز گفت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما نگفته است که معذرت خواهی او به نام رئیس جمهور کرزی و مردم افغانستان اوضاع افغانستان را آرام ساخته است. اوباما در رابطه به تأثیر معذرت خواهی خود روی اوضاع افغانستان در مصاحبه روز چهارشنبه‌اش با تلویزیون ABC گفت معذرت خواهی او به نام رئیس جمهوری افغانستان به خاطر سوختاندن نسخه های از قرآن کریم اوضاع در افغانستان را آرام‌تر کرده و اما اضافه کرد که هنوز هم مشکل به طور کامل پایان نیافته است. آقای کارنی میگوید آنچه بارک اوباما گفته است عین سخنان را فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و دیگر مقامات هم ابراز کردند تا بتوانند در آرام ساختن اوضاع در افغانستان کمک کنند. بارک اوباما هم در مصاحبه خود یادآوری کرده است که در هر موضوع باید مشوره قماندانان منطقه‌ای گرفته شود. سخنگوی قصر سفید که بیرون از تیاره مخصوص رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران معلومات میداد، ابراز کرد هیچ کسی نگفته است بعد از سوختن نسخه های قرآن کریم اوضاع در افغانستان به طور کامل آرام شده است. یک هفته پس از آن که بارک اوباما به خاطر سوختن نسخه های از قرآن کریم معذرت خواست، تا کنون 4 آمریکایی در افغانستان کشته شدند. 2 افسر بلند رتبه شنبه گذشته در داخل وزارت داخله افغانستان در یک محل امن کشته شدند و دیروز 2 سرباز آمریکایی با فایل‌های از جانب 2 نفر که یکی آن یونیفرم پلیس را به تن داشت کشته شدند. بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کاندید دموکرات ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست و به خاطر معذرت خواهیش مورد انتقاد شدید حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان قرار گرفته است.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام میکند. منتظر باشید. بعد ما روز نوروز.
شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پوست در اشاره به سوختاندن قرآن کریم در افغانستان و کشته شدن 2 صاحب منصب آمریکایی در وزارت داخله این کشور از مشکلاتی که پلیسی آمریکا در افغانستان به آن روبروست یادآور می شود. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور آمریکا می خواهد شمار عساکر آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد و مسئولیت های بیشتر به نیروها و دولت مردان افغان سپرده شوند تا هم کشور خود را حفاظت کنند و هم اقتصاد آن را رشد دهند، ولی این همه یک خیال و تصور است که به جای آن باید راه‌های عملی و واقعی را جستجو کرد. روزنامه می افزاید این واقعیت که هر افغان اکنون به تلفن موبایل دسترسی دارد و در شاهراها به آزادی سفر کرده می تواند کدام چیزی را تغییر دادن نمی تواند. حکومت افغانستان از حمایت پشتونها که یک بخش بزرگ نفوس این کشور را تشکیل می دهند برخوردار نیست. اردوی ملی یک نهاد از عساکر ائتلاف سابق شمال و اقلیت‌های قومی تلقی می شود. از سوی دیگر اقتصاد افغانستان از عهده داشتن یک نیروی امنیتی بزرگ برآمدن نمی تواند. واشنگتن پوست در ادامه می نویسد طوری که در 5 دهه اخیر در مناطق مختلف به آمریکایان ثابت شده پروسه دولت سازی مشکلات داشته است. اولتر از همه اینکه عصری و مدرن ساختن یک کشور در ظرف چند سال یک کار مشکل است. دوم اینکه اگر این کار حتی ممکن هم باشد، خصوصیات ابتدایی جامعه چون قومیت و مذهب در برابر آن مقاومت می کنند. در این میان روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب به ارتباط حادثه سوختاندن قرآن کریم در بگرام می گوید که این قضیه در 3 جای مختلف مورد بررسی قرار دارد. در حالی که امریکایان و افغانها تحقیقات جداگانه برا انداخته اند، مقامات ناتو و افغان این قضیه را به صورت مشترک نیز دنبال می کنند. روزنامه می نویسد که تحقیقات امریکایان امکان دارد منجر به مجازات عاملین شود، ولی دو جانب دیگر تحقیقاتی تنها می توانند سفارش و توصیه های خود را تقدیم کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه فکر نو به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. نسل پرندگان گرانبها و نایاب در جوزجان رو به انقراض است. مسئولان حفظ محیط زیست و اداره زراعت ولایت جوزجان میگویند بعضی افراد با استفاده از داروی کشنده ملتین پرندگان را مسموم نموده و برای فروش به بازار عرضه میکنند. با گفته آنها بعضی از شکارچیان پرندگان نایاب مانند باشه را بدام می اندازند و تا 100,000 دلار آمریکایی به خارجیان می فروشند. در این مورد عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
با آنکه 7 سال از فرمان ریاست جمهوری مبنی بر منع شکار می گذرد، اما تاکنون از شکار جلوگیری نشده است. عبدالقهار بیژن رئیس حفظ محیط زیست ولایت جوزجان با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت که نسل پرنده های قیمتی به خصوص باشد در جوزجان رو به نابودی است.
ریاست حفاظت محیط زیست ولایت جوزجان با کمال احترام از تمام شهروندای شهر شبرقان و ولایت جوزجان در مجموع و از تمام مردم کشور خود صمیمانه تقاضا می نماید تا از چنین عمل جدا بپرهیزند و پروسه شکارشان مطابق به طرز العمل ها و مطابق به قوانین و فرامین نافذه کشور خود عیار بسازند.
آقای بیژن میگوید متاسفانه در این اواخر دیده شده که بعضی افراد غیر مسئول دست به شکار زده با استفاده از مواد زهری مانند ملتین، فولیدور و مواد حشره‌کش ها عده زیادی پرندگان را شکار میکنند که این کار آنها بسیار ظالمانه بوده و غیر انسانی و غیر اسلامی هم است که این خود باعث از بین رفتن نسل پرنده ها می شود. انجینیر رشید رئیس اداره زراعت ولایت جوزجان نیز با آقای بیژن هم نظر است، می گوید گرچه به ارتباط منع شکار پرنده ها از طریق رادیوهای محلی به گوش تمام مسئولین ولسوالی ها رسانده شده است و باز هم پرنده های کمیاب و با ارزش بی‌رحمانه شکار می شوند.
در بعضی نقاط ولایت جوزجان پرنده های با ارزش از قبیل باشه که خیلی پرنده کمیاب و با ارزش هست بی‌رحمانه را شکار می کنن و به شکل قاچاق به کشورهای خارج به اصطلاح سودا می کنن.
در این حال نیک محمد قریه‌دار یک تن از دهاقین ولایت جوزجان به این باور است که در قسمت از بین رفتن نسل حیوانات و پرندگان جنگ های گذشته و ناامنی ها هم رول داشته است و هنوز هم برخی از مردم با استفاده از تفنگ دست به شکار می زنند.
تا حتی ما او روز بودیم که در یک موتر چی یک قفس زیج از همه گنجشکا پر بود، گفت که ما در کجای کابل رای میکنیم، ما تم خوب کار نکردی، مگم همین شکار خودش اما در طول 3 سال جنگ که بوده همین خود اکثر پرنده از دست فیر خودش فرار مهاجرت کرده در بعضی کشورهای همسایه، اما ما یک پرنده را از کشور همسایه بیاریم ولی بسیار با قیمت بلند برای ما میگه.
نیک محمد دهقان گفت این خود باعث شده صدای تفنگ نسل حیوانات را در کشور نابود ساخته و حیوانات و پرنده ها از ترس و هراس صدای گلوله ها با کشورهای همسایه کوچ کردند. اما مسئولان امنیتی در جوزجان میگویند که به هیچ کسی اجازه داده نشده دست به شکار غیر قانونی بزنند. با گفته مسئولان امنیتی جوزجان اگر متخلفین در وقت شکار دیده شوند بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید. یک فکر نو دیگر و باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 در سر تا سر افغانستان میتونین پیدا بکنین. این روزها از بغلان خبر میرسد که تمایل جوانان به پیوستن با صفوف نیروهای امنیتی در این ولایت در حال افزایش است. این همزمان با ادامه پروسه انتقال امنیت از نیروهای تحت رهبری ناتو به نیروهای افغان است. پروسه که به گفته منشی عمومی ناتو آندرس فاگراسموسن در سال 2014 میلادی پایان خواهد یافت. امروز در این بحث فکر نو در این مورد صحبت کرده ایم که دلایل عمده افزایش تمایل جوانان به پیوستن به نیروهای امنیتی در چیست؟ جوانان بغلان در چه حد میتونن در تامین امنیت ولایتشان نقش بازی بکنن و وجود نیروهای جوان در صفوف پلیس و اردوی افغانستان چه اثرات روی زندگی عادی مردم مخصوصا در بغلان بر جای خواهد گذاشت؟ بحث جالب است. لطفاً بشنوین. امروز بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میزبان شماست.
در برنامه فکر نو که از ولایت بغلان تهیه میشه، میهمانان ما هستند محترم نجیب الله محسنی، عامل جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، عبدالخالق محصل پوهنځی زراعت پوهنتون ولایت بغلان، آرش محصل پوهنځی کامپیوتر ساینس از ولایت بغلان، مرغلای جان یکی از کارمندان ریاست امور زنان و یکی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان، و محترم صبغت الله معصومی مسئول نهاد فرهنگی جوانان ولسوالی طلابرفک ولایت بغلان. خب شما خوش آمدید برنامه. و موضوع بحث ما ایست که تمایل جوانان به پیوستن به نیروهای امنیتی هستند. ما سوال اول خود مطرح میکنیم از محترم نجیب الله جان. شما یک موضوع را لطف کنید بگویید که ملاحظه میشه که این روزها جوانان بیشتر تمایل دارن که به نیروهای امنیتی به نظام برن. چی فکر میکنین به خاطر چی باشه موضوع؟
این خب یک موضوع هویده است که فقر اقتصادی در افغانستان به حوج خود رسیدن و فعلا برای جوانا از اردوی ملی و پلیس ملی و نیروهای امنیتی که در افغانستان است، از این کدر گزینه خوب برشان به خاطر کار دیگر گزینه برشان اینجا نیست. ببینید ما شما در اینجا زمینی کار بسیار کم داریم. در بخش زراعت هم میگیم که افغانستان اینقدر فیصد مثلا بخش زراعت اقتصادش پیش میبره، ولی در بخش زراعت ما امو میارایی را که یک زراعت مدرن و پیشرفته داشته باشه ما نداریم. فابریکه بسیار کم از در افغانستان و زمینه کار در ادارات دولتی هم بسیار 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 کم است و اینمی باعث میشه که جوانا بره به طرف صفوف پلیس ملی، امنیت ملی و امنیت دولتی که اردوی ملی که امی گزینه را انتخاب کردن به خاطر از اینکه یک چند روپی را از اینجا معاش گرفته و به اولادای خود بدن.
چه میبینیم؟ فکر میکنیم که در همش توی مشکلات اقتصادی است که جوان ها میرن به اردوی ملی و پلیس جمع میشن، یا موضوعات عاطفی دیگه هم موجود باشد؟ چه فکر میکنیم؟
باری از موضوعات عاطفی هم نیست. اگر ما 100% بگویم که 100% به خاطر اقتصاد خانوادگی یا فقر اقتصادی میرن در اینجا، در 100% ما برتان ایره مطمئنم گفتم، میتونم 100% مطمئنم که در 100% ما 90% را از این دوستای ما، از این جوانای ما که به صفوف پلیس و امنیت ملی و اردوی ملی میرن، اینا از فقر اقتصادی میرن.
من میخواستم خواهر مرغله از شما بپرسم که شما چی فکر میکنید؟ چرا جوانان تمایل بیشتر دارن در رفتن به نظام یا مثلا اردوی ملی یا پلیس یا امنیت ملی بیشتر جوانا در اینجا جذب میشن؟
یک نوع مشکل عمده و اساسی که در جامعه ما شما دامنگیر است این فقر اقتصادی است، که چون جوانا ناگزیر وقتی که زمینه تعلیم، تحصیل، زمینه کورسای عرفوی یا آموزشی یا کسب و کاری ای گپا برشان مهیا نمیشه، این ناگزیر یا به طرف بخشای نظامی روی میارن. و این همیست که ما قسم که تجربه خودم چشم دید خود که براتون بگویم، جوانایی هستن که باور کنین که سن 15 سال است و به اردوی ملی روی آورده رفته، شامل شده و فعلا ده علمان رفته. جوان است که باور کنین که هنوز ریش برود نکشیده، سن 15 سال است و مادر بیوه داره و اعضای فامیلش کلش از خودش کده خورتر است و در اطراف زندگی میکنه. مادرکش مصروف زمینداری و دهقانی است. از بس که مادرش پدر خود، چون این طفل خرد بوده که پدر خود از دست داده و مادرش دینمی از طریق دینمی زمینداری امی اولاده خود به می حد رسانده، وقتی که توبعیت رسانده خودش دوچار مبتلا به اتر امراض شده که خوب شدنش امکان نداره. به او خاطر پسر طفل گفته میشه که این طفلش که انوز 18 سال فرو نکده، این به اردوی ملی رفته جذب شده و فعلا در المند ایفای وظیفه میکنه. یعنی اولین چیزی که بسیار عمده است، اساسی است و مشکل است در جامعه ما شما فقر اقتصادی است که اینا ناگزیر است. یک موضوع و دیگه موضوعی که چون وقتی که این ای زیاد بیچاره تا تلاش کرد که یک جایی باشه که بخشای کورسای عرفوی باشه که هم در یک کورس عرفه که نو کسب آموزش ببینه و در پولیش یک مقدار معاش داشته باشه، برازی مهیا نشد. شما باور کنین یک سال ای تا تلاش کرد در هر جایی که گشت نیفت، ناگزیر رفت به اردوی ملی. به این می شکل ما اکثریت جوانایی که به اردوی ملی ناسحق شدن کلش این زمین چی بوده؟ فقر اقتصادی و اینمی مشکلات اقتصادی است که اینا از نعمت سواد محروم ماندن، از دیگر کسب و کار مصرفیتی که آیندهشان را تامین بکنه و نفقه و خرج و مصارف و فامیلشان را تامین کنه برایشان مهیا نشده، این ناگزیر اینا به طرف بخشای نظامی روی آورده.
میمون یک جان شما چی نظر دارید؟ چی باید شده برای رفاه و سعادت جوانان در افغانستان؟
خب از این که جوانان نصف از پیکر جامعه را تشکیل میکن و در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و تعلیمی، هر عرصه های اینا نقش برجسته را دارن و حتی آینده کشور متعلق به می جوان ها میگیره. پس باید است که از این که این جوان ها آینده سازای کشور ما هستن، توجه جدی باید از بالای جسورت بگیره، از همه مهمتر دولت بالای آینده از جوان ها، بالای آینده کشور ما توجه کنه، چون آینده کشور ما تعلق به می جوان هاست. چون جوان ها اگر آموزش خوبتر بهتر ببینن در سهای مختلف در هر رشته که دلخواه از این هاست علاقه دارن، فرض مثال امی پهنتونایی که فرض مثال جوانایی که از کنکور اینا بی نتیجه میمانند چی میکنن؟ در ولایت بغلان خود ما شما را گویم در پهنتون ما فقط صرف پانزه ادبیات هست، زراعت هست، بس خلاص دیگه کدام پانزه نیست و نظر بونم گنجایش جذب پهنتون اونا ما قدر اینا شاگرد میپذیره. دیگه جوانا چی میکنن؟ باور میکنن جوان را ما قصیش شنیدیم که یک وکیل شورای ولایتی چیز در پروگرام فراغت امیر قصه کرد، امیر تجربه چیز قصه کرد که سنفیش بوده رکشاوانی میکنن، یعنی سعی کنین از پانتون فارغ شده وقتی که به اداره مراجعه شده اداره برش گفته که تجربه کاری، پس گفته وقتی که شما مرا نپذیرین که من آغاز نکنم کار، من از اینجا تجربه نیاموزم، من تجربه از کجا پیدا کنم؟ ناگزیر رفته رکشا گرفته رکشاوانی میکنه. به این شکل جوانای ما ضرورت دارن به بخشای آموزشی، ایجاد پروگرامای اجتماعی، کورسای عرفوی از قبیل شبکه کاری، عکاکی، رسامی، نقاشی و بخشای مختلف است که اینا کار کنن، آموزش ببینن و بخصوص او ایده جوانای ما که از نعمت سواد محروم هستن، سواد ندارن، اونا چی کنن؟ ناگزیر یا اردوی ملی میشن؟ یا ایست که به گروه مخالفین دولت میپیوندن، یا ایست که دست به دزدی میزنن، دست به قتل میزنن، دست به رهزنی میزنن، دست به قاچاق انسان و مواد مخدر میزنن، و ایست که ناگزیر اگر به هیچ رای برش نمون طرف مواد مخدر روی میره. این ایست که کشور به بیراه میکشانن، کشور آنقدر این بیبندباری و مشکلات در کشور امی فعلا که ما شاهدش هستیم و از این بعد که سر جوانا توجه نشه، شما فکر کنین که آینده از این جوانا و آینده کشور ما چی خواهد شد؟ پس چی شود؟ باید است سر آینده از این سر توجه شود، کوشش شود، فرض مثال پهنتونه که در ولایت بغلان است پهنزای مختلف ایجاد شود تا هر جوانی که به هر پهنزای دلخواهی که علاقه دارن جذب زیاد شود. امی سیستم جذب زیاد شود در پهنتونا، یک پروگرام های مختلف ایجاد شود، کورس های آموزشی عرفوی در هر بخش ها ایجاد شود تا جوانای ما، جوانایی که از نعمت سواد محروم ماندن اینا به طرف بخش عرفه روی بیارن.
بسیار تشکر. آقای معصومی، باور شما چی است؟ چرا جوانا بیشتر به مایل هستن که برن به صفوف اردو و پلیس؟
اگر جوانان ما زمینه کار برش مساعد شود، اگر دولت ما توجه داشته باشه که زمانی که محصل فارغ میشه درخواست به مدیریت در یک پستی دولتی میده باید جذب شوه. در اونجا قسمی که دیگر مهمانان گفتن که موضوع تجربه، بعض موضوع دیگر پیشتوی میکنن، در اون صورت جوانان مجبور میشن که در یک راه دیگر برن. این موضوعی که دولت ما نیاز داره برای اردوی ملی، برای پلیس ملی، ما هم همکار هستیم، چرا که جوانان پیکر یک جامعه هستن، باید دفاع از دولت خود بکنن. و این موضوعی که جوانان ما در دوره تحصیلشان خلاص میکنه، خیلی جای مایسی جای تاسف است که چرا جوانان ما میرند از کم خرچی. ببینید یک وام پیش یک احساس است، زمانی که یک پدر یک مادر مستفید مدت 16 سال یک بچی خود را تشویق میکنه با مکاتب روان میکنه، بالاخره بعد از دوره تحصیلشان میان میخواه یک بچیش یک وظیفه بگیره، زمانی که برش وظیفه مساعد نمیشه پس امو بچه امو محصل پس مایوس میشه که بعد چی کار بکنه. پدر و مادر ما مویسفید است، برای ما 16 سال زحمت کشیده پول داده، ما بعد چی کار کنم؟ مجبور میشه که پر دست اردوی ملی یا پلیس ملی.
تقریبا تقویت در اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی در جوان ها، دولت در جوان ها چی کار که زیر شما که شما یک نهاد فرهنگی هم در اونجا در دفاع جوان ها دارین؟
پلیس ملی در مورد جوان
ها این منظور اینه که دولت برای جوان ها تا چی تانسته بکنه؟
دولت تا هنوز جوان ها را اعلاناتشان تشویق کرده اما کمک مالی نکرده.
مثلا ما چی کاری باید بکنم؟
باید این ما جوان هستیم مدتی 5 سال میشه که نهاد داریم، ما خدمت
در مجموعه بسیار بوده که در مجموعه در جوان افغانستان
جوانان افغانستان دیگه تا هنوز برای جوان ها بسیار کم خدمات را انجام داده باشه. زمینی دفتر برایشان مساعد نکرده که یک جوان یک دفتر داشته باشه، یک دام میشه وقت هفته یک مراتب و دو مراتب در هر جایی که هستن یک دیالوگ و گفتگوی در موردی داشته باشه در هر مورد، و اینجا دولت توجهی بسیار کمی در مورد جوان ها کرده. ما جوان ها هم باید در این مورد آماده باشن، چرا که جوانی مبتکر باشن نه جوانی منتظر. ما جوان هستیم چون که دولت ما چی نیست که برای ما همه چیز مساعد بکنه، ما خودی ما باید همکار باشیم در این مورد. باز هم دیگه چون که بعضی موضوعات هایی که در مربوط دولت میشه باید به جوان هم مساعد میسازه و جوان هم با دولت همکار باشه.
آقای آرش، ما یک موضوع شاید هستیم در این موضوع صفوف اردوی ملی اگر در وجز بشه در اردوی ملی خیلی از جوان ها و یه در تقریبا در قید گذاشته که از سن چند تا به سن چند میتونه که شامل باشه کاملا جوان هسته میره نوبت نیست. این خیلی گیروبار است که برای سفردی ملی یا پلیس جات عطا پول میتن رشوت میتن تا یکی که برن به اینجا. چی فکر میکنید مسائل تنها موضوع فقر اقتصادی باشه یا بیکاری باشه؟
یگانه دلیل عمدهش بی‌سوادی و کمبود سواد است به نظر من، چون من خودم در اردوی ملی تقریبا یک سال ایفای وظیفه کردم به عنوان معلم و خودم اردوی ملی را به مدت یک سال تدریس کردم و در سواد آموزی را به اونم من خودم می آموزاندم و زیادتر 95% به نظر خودم 95% اشخاص که در اوجا رجوع میکردن بی سواد بودن و از لحاظ سواد یعنی بهره کم برده بودن. یعنی دلیلش من اثر ما به سوادشان
آقای موسی یک موضوع است که اینجا دولت تقریبا از طریق یعنی جوانا خود تقویه کرده، نظام خود تقویه کرده، میبینیم نه آنچه که هست بیشتر کسایی که در خط مقدم جبهه قرار دارن جوان ها هستن، ممکن است که مردای سالمندی باشن، اونا افسرها باشن، کلا در مرکز فرماندهی باشن. خب در یک شرایط قرار داره جوان ها، توقع شما به عنوان کسی که خودم جوان هستیم و یک اداره از جوان ها رو مدیریت میکنیم چی است؟ دولت چی باید بکنه و جوانان فعلا در افغانستان در چه وضعیت قرار دارن؟
خب تشکر از شما. تمام بودهایی که در افغانستان است، چی از بود مخالف چی از بود موافق، جوان است، متضرر، در هر دو جناح جوان است، اگر مخالف دولت هست، اگر موافق دولت هست، از هر دو طرف اگر کشته میشه، اگر زخمی میشه جوان است، اگر با قاچاق روی میارن جوان ها هستن، اگر با تریاک و پودر و اگر این چیزا روی میارن و اینا جوان هستن، اگر با دزدی قتل غارت هم روی میارن اینا جوان هستن. ببینین تمام مشکلات را در یک کشور، تنها در افغانستان، در تمام کشورها بار سنگین یک کشور بالای جان جوان است. این درست است که سالمندای ما بر از اونا مشوره ها میتن، بر از اونا قانون میسازن و اینا بر تطبیق از قانون اینا کار میکنن. ببینین توقع ما ای است، ما در کشور ما ببینین امیال کارهایی که بر ما جامعه جهانی کرده، ما 50% از زیره کارهای خوب میگم و 50% از زیره فقط کلخ در آب مانده و اثر کلخ دیر شده که کلخ شاریده و بالاخره اون آب در اون جایش بوده. یک پل مستحکم نساختن. یک مثال واضح ما براتون میتونم ببینین، ما برق وارداتی از خارج وارد کردیم در افغانستان، در حالی که ما دریاها داریم، در خود بغلان ما دریا داریم، در اینجا بیش از صدها میلیون دلار مصرف شده، در حالی که ما میدانستیم سه بند برق یا چهار بند برق را در حومه های ولایت بغلان ایجاد بکنیم، که در اینجا هم در ساختنش برای هزارها جوان کار مساعد میشد، هم وقتی که ساخته میشد برای هزارها جوان برش کار زمینه کار مساعد میشد، که یک کار نشد و هر وقت کوکشور بخواهد که برق خود سر ما قطع بکنه، قطع میکنه برقش و بالاخره اینمی سیم و اینمی پایه بار دو شما میشه، که در پایه 81 لک دلار مصرف شده و بیشتر از 1000 پایه است در اینجا. میبینید یک گپ برای دهقین ما، که دهقین ما اکثرا جوان هستند، برایشان کدام سردخانه جور شده که اینا عمو محصولات را که در تابستان و بهار میگیرن برای زمستان انتقال بدن که تا روزگارشان درست شود. ببینید نمیان ما از اطراف متضرر هستیم، اگر مخالف دولت هم از اطراف است و اگر به خاطر فقر اقتصادی میره در اردوی ملی و در سطور پلیس ملی بچه خدا با یک دشمنی که هیچ معلوم نیست کی دشمن ما است جانشان از دست میده، اینمی از اطراف هستن و اکثر افغانستان هم اکثر مردمش اطراف نشین است، بیشتر از 70% دیگه برشان سردخانه نساختن. یک کیلو مثلا ما شاهد ازی هستیم پیاز را که از اینجا پاکستان برد پس زمستان آورد، اون پیاز سیر 20 روپیه پیش ما خریده پس سیر 100-150 افغانی بالای ما به فروش رسانده، پاکستان پس آورده به فروش بالای ما رسانده. اگر ما سردخانه برای دهقان داشته باشیم، سردخانه داشته باشیم، اونمو دهقان ما هم در بهار روزگارش خوب است، هم در تابستان روزگارش خوب است که فصل افغانستان فصل تابستان است که میوه و غله و تمام چیزش میبره، هم در زمستان روزگارش خوب است. اگر یک اندازش به بازار عرضه میکنه، یک اندازش میمونه در سرخانه و بالاخره او را در زمستان عرضه میکنه. یعنی ببینیم از اینجا اقتصاد کشور بالا میره، اقتصاد دیاقین ما بالا میره که ما میگیم بیشتر از 80% ما مردم ما از دیخانی مثلا امرار معیشت میکنن. باید برای جوانا اصل سر موضوع رسیدیم، برای جوانا در عرصه آموزشی، در عرصه ورزش و خصوصا در کاریابی برای جوانا که فابریکا باید ایجاد شود برای جوانا و دولت باید پذیرش مامورینش اضافه شود برای جوانا، که روز به روز تخصیص نظام دولت ده هر سال 5 نفر 10 نفر از هر ریاست منفک میکنن، 5 نفر 10 نفر از هر ریاست منفک میکنن. برای دهقین ما باید که جوانا هستن، اگر زمینی کار رو میخواین برای جوانا مساعد بود، باید سرخانه ها در تمام ولسوالی ها جور باشه که تا بتونه جوانای ما در آینده در یک ولسوالی باعث مناقشات بین یکی دیگه شون نشه، راهگیری ها نشه، با مخالفین دولت نپیونده. اگر میخواین که جوانا خوب باشن، اقتصادشان خوب باشه و دیگر جنگ و جنجال و مخالف در افغانستان نباشه، یکی سرخانه برای دیاقین ساخته شده، ورزشگاه و امیال خانه شخصی برای زورمندا ساخته شده در جای سایه سبز ما، زمینای ورزشی ما روز تا روز توزیع میشه برای مارکت ها و برای روز زورمندا که برای ورزش هیچ در افغانستان خدمات صورت نگرفته که باید این صورت بگیره. برای جوانا زمینه تحصیل امیال هیچ مساعد نیست برای جوانا. یک جوان ما وقتی که اقتصادش برابر نباشه، اقتصادش خوب نباشه، او کی رفته میتونه در یک پانتون شخصی خوانده میتونه؟ او مجبور است که دولت برای از زمینه کار در قانون اساسی برای ما گفته شده که دولت مکلف است که برای مطبع افغانستان تحصیل مفت و رایگان زمینش مساعد بسازه. صحت در بخش صحت گفته که مفت و رایگان باید باشه، ولی نیست. ایگپان سمیال ما 50% مؤسسات تحصیلی ما مؤسسات شخصی است. اینی کارا باید برای جوانا صورت بگیره، در قدم اول از لحاظ اقتصادی اقتصادشان را بالا ببره، جوانا زمینه کار برشان مساعد بکنه، در قدم دوم زمینه تحصیل برشان مساعد بکنه. ما از بغلان 6000 معسل ما امتحان میده، از 6800 1000 از او جذب میشه و 5000 از اون میمونه، اونا چی بکنن در اینجا؟ باید برای جوانا کارای صورت بگیره، کارای زیربنایی برشان باید صورت بگیره، اقدامات زیربنایی برشان صورت بگیره. با این جوانای ما را بازی نده که ما یک مؤسسه آوردیم 5 روز بر توی یک کورس و حرفه‌ای را درس میتون باز تو که رفتیم چی بکنم؟ بر ما فابریکه بساز، بند و برق بساز که ما بریم در اونجا دائم العمر کار بکنیم.
اینجا یک نگرانی وجود داره که پلیس افغان این در ولایت بغلان بگیریم، از دید شما چی است؟ قوی است یا ضعیف است؟ توانایی کنترل امنیتی این منطقه را داره، این بغلان را داره یا نداره؟
پلیس ملی تنها حکومت ما توجه بکنه، مثلا جذب زیاد شه میتونه، در صورتی که بعضی به نام پلیس محلی توزیع کردن. امروز زیادتر کارا را میبینیم از پلیس محلی ماست. اینجا پلیس محلی به قسمی که میگه روز همراه ماست و شب همراه کس دیگری. از پلیس، از تفنگی پلیس محلی بسیار کارایی به وجود میاد. اگر نه بدون از پلیس ملی ما توانمندی داره که امنیت در بغلان مساعد بسازه، مساعد کرده. تنها جایی که میبینیم بعض نوزاتای است که از طرف شب حمله میشه، در همون جا هم خالفین دولت توسط تفنگ یا سلاح خود دولت استفاده میکنه، از بنام حربکی است، بنام پلیس محلی است، یا بنام یک قماندان را در یک منطقه بالا بنام یک قماندان صاحب بلی سلاح توزیع کرده که تو محافظی اون قریه تا بکو، او آدم سلاحش برای کسی دیگه میده، همراه پلیس ما درگیر میشن.
نیروهای امنیتی افغان به خصوص پلیس بعد از سال 2014 توان این گرفتن امنیت افغانستان دارن؟
غزالی صاحب، در اما کشورهایی که اقتصاد بسیار ضعیف است، در کشورهایی که اقتصاد ضعیف است، در کدام شما امنیت دیدید؟ ما در جهان، تنها در افغانستان نه، در کشورهایی که در جهان هست و اقتصادشون ضعیف است، اونا هم به مشکلات امنیتی دچار هستن. اگر بعد از سال 2014 نیروهای خارجی از افغانستان برآید و استخبارات های خارجی، یک استخبارات خارجی نه، استخبارات های خارجی در نظام کشور ما و در دیگر در جور دادن و در ظلم سر مردم ما دست نداشته باشن، انشاءالله هیچ تمام مشکل حل است. ببینین، اول ما براتون گفتم اقتصاد مشکل اقتصادی بود نه؟ گفتم در کشورهایی که اقتصاد پایین هست در اونجا جنگ هست، در اونجا جنگ هست. ببینین، ما اولاد خود بسیار زیاد دوست داریم، اگر اولاد ما گشنه بمانه و از گشنگی بمیره، ما خدای نخواسته بسیاری بسیار زیادی است که دست به اعمال بسیار زیاد خرابکارانه میزنه، حتی میتونه با مخالفت دولت بپیونده. یکی، نظام ما فعلا نظامی است که مردم از او خوش نیست. من یک باشنده امی ولایت هستم، اگر در ولسوالی های ما، در بعضی از ولایت های ما امیال بسیاری قاتلین به پیسه پس رها میشن، سر جرمشان پرده پوشانده میشه، اگر نظام به می طور پیش بره، ما فکر نمی کنم که بعد از 2014 ما بتانیم که امنیت افغانستان مثلا تامین بکنیم. اگر نظام درستر شوه، قوای اجرایی ما، قوای قضایی ما خوبتر عمل بکنن، حق به حقدارش بتن، بالای کس ظلم نکنن، کسای مجرب و خوب و صادقه در پوست های ولسوالی ها و ولایات استخدام بکنن که اونا بر منافع مردم فکر بکنن، در اون صورت ما میتونیم که امنیت به وجود بیاریم. یکی پیشتر گفتم اقتصاد باید بالا بره، زمینه کار بالا باید بره که مردم دیگه بازی و فریب کسره نخونه. بازی و فریب هم در بعض جایا نیست، کار نیست، زمینه کار نیست. وقتی که زمینه کار نباشه، انسان به هر راه میره، با مخالف دولت میپنده و میپیونده، برش $20,000 افغانی معاش بده ماهانه. امیال بسیاری از مخالفین از شوق نرفتن، از بیکاری نرفتن، پیوستن با مخالفین. امیال جوانای ما سپرشان زمینی کار نیست، بالایشان ظلم صورت گرفته، در قضا بالایشان ظلم صورت گرفته، سارانوال بالایشان ظلم کرده، قاضی از پیشان پیسه طلب کرده، برادرشان ناحق بندی سمیال در بندی خانه، پدرشان ناحق 20 سال 15 سال برش مجرم شده، آخته شده، امیال در بندی خانه انداخته شده، در حالی که یک آدم دیگه مجرم است. قتل یک آدم دیگه میکنه، یک آدم غیره را میاره به خاطر از اینکه بگه که ما قاتل گرفتیم، او را در بندی خانه اندازه. در اینطور یک نظام ما نمیتونیم که بعد از خروج قوای خارجی ما امنیت خود را تامین بسازیم. اگر به این موارد توجه صورت بگیره در افغانستان، یک کمک عدل و انصاف عملی شوه در افغانستان، ما میتونیم در تامین امنیت نسبی و هم نسبی برسیم. در غیر از او امی حال است و امی روزگار.
آقای رشت، نقش جوانان در آوردن امنیت در افغانستان میتونه چقدر موثر باشه؟
به نظر من جوانان نقش بسیار مهم در کشور میتونن داشته باشن، اما با پشتکار و تلاش خود جوانان بسیار ارتباط دارن. مثلا جوانان میتونن از طریق تحصیلات خود، هر جوان در کشور کسی مکلف است باید تحصیلات خود خاتمه بخشه. وقتی که یک جوان تحصیلات مکمل نداشته باشه و او از کشور خود و اطراف خود نمیتونه آگاهی کامل داشته باشه، پس نمیتونه طبعا که به کشور خود خدمت کنه. پس هر جوان باید از طریق تحصیلات به کشور خدمت کنه، بخصوص در آوردن صلح به کشور خود، چون صلح یکی از عناصر عمده کشور است. وقتی که در کشور صلح نباشه، به کشور هیچ گونه نمیتونه لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی پیشرفت کنه و کلام دستاورد داشته باشه.
از دید شما نیروهای امنیتی افغان به خصوص پلیس در نگهداری امنیت بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چقدر است؟ تواناییش.
به نظر من قسمی که فعلا دیده می شود اردوی ملی، نیروهای اردوی ملی بسیار زیاد شده و به حد خود رسیده. ای به این معنی زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن، به نظر شخصی من که امنیت در افغانستان فکر نمی کنم که مثل که فعلا خارجی است تأمین باشه، چرا که اردوی ملی در زمان افغانستان که از لحاظ اقتصاد بسیار کشور ضعیف است، این کمک های خارجی است که ماش گزاف به اساکر اردوی ملی میته تا همگی به او تشویق میشن و میرن به اردوی ملی میپیوندن. زمانی که خارج شد، فرض نه چند شب پیش من شنیدم از سخنگوی وزیر دفاع گفتن زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان برای و آنها اگر کمک های خود هم قطع کنند به افغانستان و ما نمیتونیم که این 17,000 که فعلا معانه برای هر عسکر میتین دو وقت بدین، فرضاً میشد ماشان به 3.5 یا 4,000 افغانی برسه. دولت هیچ کس نمیخواد که در اردوی ملی باشه و همگی از اردوی ملی خود دوباره اخراج میکنن. فکر میکنم که شاید یک اردوی ضعیفی در زمان ما داشته باشیم.
تشکر از شما آقای خلیق. آقای مسومی، یک سوال دیگه تو کار است که به گروپ های مسلح غیر مسئول یا مخالفین دولت بغلان هست بوده؟
بله.
یا بیشتر از زمین جوانان استفاده میکنن؟ شما چه فکر میکنین که چطور جوانان با کدام انگیزه میرفتن به طرف یعنی گروپ های مسلح غیر مسئول یا افراد مسلح مخالفین مسلح دولت؟
بله، تشکر بزرگسیب. این قسمی است که جوانانی که در یک محیط و در یک منطقه زندگی میکنن از یک طریق دیگری، یعنی از طرف اردوی ملی یا پلیس ملی، در قدم اول از طرف برایشون کنن درد و یا به حساب تجاوز میشن. در بعضی منطقه ما دیدیم که از طرف شب حمله هوایی است. دیگه اکثر جوانان ما میبینیم از این طریق با مخالفین دولت میپیوندن، حتما برشان رنج میرسه. ما شاهد چندین حادثات هستیم که بسیار کودکای را دست دادیم، بسیار مادرای حامله دار را ما دست دادیم. در صورت جوانان ما با احساس هستند، جوانان افغان هستند، در صورت میرن با مخالفین یک جای شده، میخوان که انتقام خود از نیروهای خارجی یا نیروهای داخلی.
آقای نجیب الله حسین، نظر شما در این موضوع چیست؟ چرا این گروپ های مسلح غیر مسئول مخالفین دولت که هستن یا بیشتر این نیروهایشان جوان ها هستن؟
یکی از عواملی که اینا به صفوف مخالفین می پیوندن، پیشتر دوست ما اشاره کردن که یک اذیت و آزار و یک صدمه را از نظام دیدن. ما پیشتر برتان گفتم که نظام ما مشکل خدا داره در این بخش. موضوع اینا را کاملا موافق هستم. و یک موضوعی که بیشتر خودت اشاره کردی که آیا عقاید هم در این بین هست؟ بله، عقاید هم هست. ببینین بیسوادی عامل از این میشه که ما امی عقاید نقاید را قبول میکنیم که بالای ما مثلا مغز ما آشنایی با بعض حرفا و گپا و تاریخ های گذشته که نداشته باشه، ما زودتر عقاید یک کس را قبول میکنیم که اگر رایش خوب هم باشه و خوب اگر قبول کنیم خوب، اگر رایش بد هم باشه ما او را قبول میکنیم. مثلا بعضا به کسایی که انتحاری میکنه گفته شده شما وقتی که انتحار میکنین مستقیم میرین به جنت، آیا اگر شما برین با اردوی ملی مثلا اردوی ملی را بزنین یا پلیس را بزنین مستقیم میرین به جنت؟ اینی مشکل بیسوادی هست که سواد کامل نداره مردم. ما بیشترم براتون گفتم که سواد کامل اگر نباشه بسیار آفتها در یک مملکت از او به وجود میه. گفتم که سواد بسیار مهم است در کشور. به می لحاظ مردم ما بعضا بازی میخوره و میرن کارهای را که به فنای نابودی جانشان انجام میشن میکنن، که در اسلام هم گفته که قتل نفس و خودکشی خودش گناه است و کسی که کار میکنه روی جنت را نمیبینه. خصوصا برو برادر مسلمان بالاش انتحاری بکو، برو در مسجد انتحاری بکو، برو در فاتحه انتحاری بکو، برو در روز مذهبی انتحاری بکو. این خو کاملا از نظر شریعت، از نظر اسلام کفر است دیگه.
این موضوعی میخواستم بپرسم، جوانا در آوردن امنیت نقش خوبی دارن، در بغلان چی مشکلی داره؟ مثلا چی مشکلات فراروی جوانا قرار داره که نتونه؟
بسیار موضوع خوبی است.
نه تا نه که مثلا در پروسه صلح سهم بگیره، در آوردن صلح در افغانستان سهم بگیره، در بغلان سهم بگیره.
ما باز هم در اینجا نظام را مقصر میدونم. ما در ولسوالی ها چرا نمیتونیم جوان ها را جمع بکنیم؟ من بیشتر گفتم که اگر دولت بخواهد که کادرهای خوب را، کادرهای صادقان صادق را در اونجا انتخاب بکنه که دلشان به مردمشان بسوزه، در اون صورت ما میتونیم که صلح به صلح بیاریم، صلح تامین بسازیم، تامین امنیت بکنیم. ببینید یک مثال ما براتون میدم. یک ولسوال یا یک قماندان امنیت یک ولسوالی یا یک مدیر امنیت یک ولسوالی که خودش ملوث باشه، خودش بخواهد که رشوت بگیره، مردم را ناخ جنگ پرته که از اونها به یک نحو پیسه بگیره، او در هیچ صورت نمیمانه. فعالیت یک مدیریت جوانا کامریت جوانای ما است. فعالیت ما را در اونجا نمیمونه که ما فعالیت بکنیم. ببینید فعلا دولت با جوانا همکار معنوی نیستن، ما از مادیش تیر هستیم، همکار معنوی آمینا نیستن که از لحاظ معنویت دستش بالای سر ما بگیره بگه برو بچیم، هر ولسوالی که کار میکنی من امنیت تا میگیرم و هر ولسوالی که نهاده که جور میشه ما برش اینقدر همکاری میکنم، یعنی 90% جوانا بکنن، 10% دولت امرارش میکنه که در کشورهایی که صلح تامین شده از همین طریق تامین شده، از طریق جوانا تامین شده، از طریق شوراهای جوانا تامین شده. ببینین اگر ما بیشتر براتون گفتم در ولسوالی ولسوال قماندان امنیت، مدیر امنیت و اراکین ولسوالی ملوث هستن، اونا هیچ وقت نمیخواین یک گروه قوی جوانا اونجا ایجاد شوه و نظام را قانونمندی را در اونجا پیاده بسازه، علیه نظام اونا استاد شون و بگوین که اینی حق مردم است، اینی حقشان نیست. اونا هیچ وقت به این موضوع خوش نیستن. اگر نظام بخواه که جوانا قوی شوه، اگر نظام ما آدم های صادق را 100% در تمام شعبات خود در تمام ولسوالی ها و وظایف بالاتر از او بگمارن، انشاءالله و جوان ها را رشد بدن که جوان ها از این طریق انجمن های خود، از این طریق نهادهای خود، شورای خود بتانن با مردم، با دیگه اطفال، بر زنا، بر موسفیدا بفهمونه که صلح چقدر فایده داره به کشورشان، صلح چقدر اینا را اقتصادشان را بالا میبره، در نبودن امنیت بر از اینا مکتب ساخته نمیشونه، نمیتونه شده اموال زراعتیشان به خوب با وقتش به بازار رسیده نمیتونه، اینی مشکلات را بر از اینا داره. ولی متاسفانه که ما نمیتونیم دولت سوالی ها نهادهای ما به مور رقمی که در دیگه کشورها به خاطر آوردن صلح، به خاطر تامین صلح اون جوانا در کشورها کار کرده که حکومت همکار معنویشان بوده و دائم الوقع از اونها پشتیبانی کرده، ما متاسفانه که این کارا رو دولت سوالی ما حتی در شهرها کردن نمیتونیم.
آقای منصومی چه به عنوان آخرین سوال باشه، میخوام از شما بپرسم چیزی را. شما شاهد در بغلان هستین که گروه های مسلح غیر مسئولی مخالفین دولت جوانا رو گروگان گرفته باشه، مثلا به اعمال فشار که بیا با ما علیه حکومت جنگ بکنه، جنگ نمیکنه، اینجوری کار نمیکنه براتون، تو موضوعی بودن شما شون دیدین؟
بله، در شاید در بعض جای وجود داشته باشه. یکی پیشتر هم دوستای ما اشاره کردن در مورد عقاید، یکی زیادتر جوانا را در مورد عقایدشان تشویق میکنن، تهدید میکنن، تو جوان هستی، تو جوان مسلمان هستی، فعلا خارج از افغانستان تجاوز کرده و ما به جهاد فرض است. بله جهاد فرض است، یک موضوعی که ما از زبان یک جوان خود شنیده میره، این مستند است که در زمانی که او در مدرسه پاکستان درس میخوانه برش گفته میشه که تو بیا در صفوف طالب قرار بگی، وقتی که میره برش میگه که تو بیا بر ما امتحان تربیت کن، زمانی که امتحان را برش آماده میکنه میگه که ما در کجای در امتحان بتم، میگه که میری در مقر ریاست جمهوری از او پایینتر امتحان میدی، برش میگه که نه، اگر موضوع امریکا است، اگر موضوع کفر است، ما را میتونیم که در پیش یک کسی دیگر در پاکستان امتحان بتیم، برش امکلانشان میگه که نه، این در موقعی نیست که تیال در پاکستان امتحان بتی، این موضوع بعدی است، باید تو بری در افغانستان امتحان بتی.
این نقش مهمی داره مسائل گرایش های عقیدوی.
بله، این یک موضوع مهم است که میگه جوانی با احساس در مقابلش میگه که هدف از شما خرابی افغانستان است، ما افغان هستیم، ما نمیخوایم افغانستان خراب بشه، بعد از او پس دوباره حرکت میکنه داخل افغانستان میاد. اینجا بعضی جوانای ما را که تشویق میکنن که شما جوان هستین، بیاین با ما همکار باشین، مثلا نسل و سرگذشتی همین قسم جوان بودن و ما هم شاهدی حال هستیم که همه تاریخ اسلام، آشکار شدن اسلام توسط جوانا بوده، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جوان بوده، حضرت ابوبکر صدیق جوان بوده و حضرت علی بیخی از کلشان کوچکتر بوده، جوانا خیلی نقش داره، هر پروسه دارن، در هر عرصه
در تمام عمرات زندگی پیکر یک جامعه هستن. زمانی که یک کسی مخالف میه پیشم تشویق میکنه که شما جوان هستین، شما در آینده های تر میشین، مثلا بیاین که افغانستان همیشه وقت توسط علمی جنگ و گپا کامیابی خود را گرفته، و این از نظر من یک راه اشتباهی است و یک راهی را که مخالفین به جوانان میگن یک اشتباه است. جوانان ما باید این را درک بکنن و احساس بکنن که ما جوان هستیم، ما باید چی در مورد صلح چی پیام داشته باشیم، که خودش خداوند تبارک و تعالی میفهمد و صلح خیر گفته، یعنی در خیر در صلح است. وقتی که ما صلح داشتیم همه چیز برای ما ساید است. اگر وقتی که ما میتونیم تاریخ تفنگ یالی میتونیم از سنگرهای تفنگ، از سنگرهای بدبختی بین در سنگر قلم، بین در سنگر دانش، ما جوانان خود توانست دانش میتونیم که به صلح دعوت بکنیم، میتونیم به پیروزی افغانستان دعوت بکنیم، تا این میتونیم که افغانستان ما رشد بکنه، کشور ما رشد بکنه، نیاز به دیگر کشورها نداشته باشه.
زیاد تشکر. آخرین سال شما میخواستم بپرسم پیام شما به جوانا به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان چی هست؟
پیام به اویده جوانایی که عقیده منفی دارن و مفکورای منفی دارن در قبال امنیت آوردن به کشور خود، که تا کشور خود به عوض ازی که به طرف رشد ترقی و تعالی ساق بتن، اینا به هرج مرج و مشکلات و انواع خشونت ها بار بیارن. خوب است که این ایده جوانای ما یک همه بالای آینده کشور ما، بالای امنیت کشور ما توجه کنن و فکر کنن، اینا تا بتانن یک خدمت بزرگ را بر مردم خود، بر هموطنهای خود، بر اطفال وطن، بر جوانای وطن، بر همه هموطنهای خود، چی خوب است که اینا خدمت بزرگ را بکنن و احساس مسئولیت داشته باشند در قبال وطن خود، در قبال خانواده خود. اگر فرض مثال احساس داشته باشند که ما در وطن خود، در خانواده خود چی مسئولیت هایی را داریم. وطن مثل خانواده است و همی شهروندا مثل اعضای فامیل است، که ما یا جوانای ما باید احساس مسئولیت داشته باشند و او عقیده منفی را که در قبال وطن دارن، یا فرض مثال کسی است که به طرف آغشته به فساد اداری است، کسی است که آغشته به مواد مخدر است، کسی است که آغشته به رهزنی و دزدی و آدم ربایی و آدم کشی است، او ذهن خود کوشش کنن که به طرف مثبت سوق بتن و به طرف خدمت سوق بتن، به طرف آبادی کشور خود سوق بتن، آینده وطن در نظر بگیرن، آینده خود حداقل در نظر بگیرن، خود ما آینده ما زندگی ما چی خواهد شد. فقط از کدام طریق؟ از طریق آگاهی مطالعه کنن. اگر یک کم هم سواد دارن اینا میتونن از طریق مطالعه، فرض مثال موضوعات دینی را اینا میتونن مطالعه کنن، ببینن که شریعت اسلام، قانون اسلام، قانون نافذه کشور در مورد خشونت ها، در مورد این مشکلات ها و هرج مرج و بیبندبوری چی گفته، چی نظر داده و کدام جزا را برشان تعیین کرده از نظر قانون، تا ای که دوچار اشتباه شوند، دوچار گرفتار قانون شوند، تا ای که قانون سرشان در آینده وقتی که یا مرتکب یک اشتباه میشن، تا ای که قانون سرشان تطبیق شد، پیش از پیش ما باید بیندیشیم در مورد قانون خود، قانون خود احترام کنیم. اگر کس قانون خود احترام کنه، به افراد و شهروندای وطن خود فکر کنه، حیثیت و عزتشان را احترام کنه، پس به آیندهشان میاندیشه و به او راهی خود عیار میسازه که راهی باشه به خاطر آوردن صلح، به خاطر امنیت کشور خود. ما از این که در سه دهه جنگ، از جنگ چی دیدیم؟ از خرابی، از خشونت چی دیدیم؟ بجز از این که خشونت عواقب بسیار ناگوار را در قبال داشته، عواقب بسیار ناگوار ما به چشمای خود دیدیم، مشاهده کردیم، از این که خانواده، از سطح خانواده شروع، از سطح شخص خود انسانه که به بدبختی میکشنه تا به سطح کشور. پس بیاییم که دست بگیریم از این عمل غیر انسانی، دست بگیریم و سر آینده وطن خود کوشش کنیم، بیاندیشیم از سر چرا امنیت اگر نباشد در هیچ در فضای ناامن، نه اولاد وطن درس خونده میتونه، نه جوانا و خانما درس های مختلف کار کرده نمیتونن، درس های فرض مثال اقتصادی باشد، در اقتصاد خانوادگی خود تامین کرده نمیتونن. این همین اهمیت است که در فضای امنیت انسان به هر کار میتونه که یک ترقی بیاره، یک کارهای خوب را انجام بده و مشکلات برطرف بسازه و به جای مشکلات زندگی خوشبختی را سعادت بار بیاره. و پیام ما به او جوانا و ده جوانا اینمی است که فقط از طرف بدبختی و مشکلات و خشونت ها دست بکشن و به طرف شگوفایی وطن بیندیشن فکر کنند.
زیاد تشکر شما خواهر مرغلی. تشکر از اشتراک همه تان در برنامه فکرنا از رادیو آزادی که زودی بلان. تهش مهمانان ما در برنامه بودن محترم نجیب الله محسن عمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، محترم عبدالخالق محصل پانزه زراعت پانتون ولایت بغلان، محترم آرش محصل پانزه کمپیوتر ساینس از ولایت بغلان، محترم مغلی جان یکی از فعالین حقوق زنان در ولایت بغلان و محترم سبقت الله معصومی مسئول نهاد فرهنگی جوانان ولسوالی طلابرفک ولایت بغلان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.